قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دوی، تنها بیا با ابرمیم از قطر دریا می شوی. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، امروز دوشنبه 8 خرداد ماه 1391 و سومین سالگرد برنامه رادیو پس فردا، و ما امروز اومدیم با موضوع زیرابی‌های دیپلمات ایرانی در برزیل و جستجوی دیپلماسی در کف استخر. بیانیه شماره 363. اعلام می‌داریم مسئله یک زیرابی یا شیرجه یا یک حرکت دیپلمات یا حرکات دست یک دیپلمات در یک استخر مختلط نیست، بلکه سوزش ما از آنجاست که این اتفاق در دستگاه عریض و طویل دیپلماسی کشوری میافتد که ادعاهای اخلاق گرایانش در زمینه مدیریت دنیا گوش فلک رو هم دچار سرسام کرده است. هرچند که دکتر به ما گفته در روز تولد برنامه ما نباید زیاد هرس بخوریم، زیرابی روهای استخرباز بدون حرکت دسته سرسام گرفته جشن تولد لازم رادیو پس فردا. برنامه قربون خودمون بریم، میگیم به خودمون، بله به خودمون، که امروز تولدمونه و از شدت کار درستی نمیدونیم اصلا چی کار کنیم. بابا 3 ساله ها، بابا شمفوت کنا، به خودمونی ما، بابا کادو بگیرا، آره دیگه جب بدیم خودمون، کسی واسه همون یه خودکار بیچ هم نگرفته دیگه، خودمون باید گرمش کنیم دیگه. مبارک مبارک تولدمون مبارک، بیا آه 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 آه. یه مخلصتون هستیم، من میگیم به اونا که الان دیگه 3 سال رادیو پسفردایین، اونا که از روز اول تا حالا پای ما نشستن، با ما چقدر شما با وفا این آخه، ایشالا درد و بلاتون بخوره تو حلزون شنوایی دشمنان، البته چیز دشمن فرضی، چون شما که دشمن نداریم که، بله نداریم. یه نفستون چاق میگیم به همه استخبروهای حرفه‌ای زیرابی روی شیرجه زن، برو همین مسیر رو، برو برو برو، فقط زیرابی میری مواظب باش دیگه، آره اون زیرا، بله از ما گفتن، برو برو. به 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 خودمون، به همه شنونده ها دمتون گرم که با ما این، و میخوایم خیلی شلی بگیم الان، و میگیم خیلی شلی، خیلی شلی میگیم به آیت الله جنتی، پدر سنی کل کشور، که رفته مراسم تألیف نماینده ها و به خبرنگارا گفته که
انتظارات همه گفتن، انتظارات این است که اون قسمی که یاد میکنن به اون قسم عمل کنن. من یک کلمه، همه چیز توی این قسم هست، همین امروز هم اون چه گفتن در مراسم تألیف و قسم خوردن، اگر به این قسم عمل بکنن، من خیال میکنم هم پیش خدا سفر دارم، هم پیش ملت، هم پیش وجدان خودشون.
بابا حاجی به خدا، شما دیگه داری قدرت تکلمت هم از دست میدی، به خدا بازنشستگی فوش نیستا، خیلی هم خوش میگذره، سفر میری با نوهات بازی میکنی، بستری میخیلی برشون دیگه، مردم هم انقدر درباره آدم جوک نمیسازن. به خدا. حالا اینم گوش کنین، اینم گوش کنین.
ندونم کاری هایی که زحمت 830 ساله طبیعت رو به باد داد. موضوع قطع بیدلیل یه درخت 830 ساله در روستای گرجی کلای شهرستان ساریه. جالبه که هیچ دستگاهی هم مسئولیت قبول نمی کنه. منو به طبیعت مازندران اوقاف رو مقصر میدونه. اوقاف میگه دهیار مقصره. اما از همه جالبتر گفته های زد و نقیض اداره منابع طبیعی ساریه کرده ما به درخواست دهیار و شورای محلی درخت رو انداختیم. بعد اعلام شد اختلافات محلی علت قطع درخت بوده و دست آخر هم گفته شد موضوع قطع این درخت جزء استثناها بوده. حالا احتمالاً یکی دو روز دیگه هم میگن درخت خودش افتاده.
بله، هر شیرین رفتاری که مسئوله بر ما مهم نیست. خیلی ضد حالی میگیم به اون کسی که واسه زیبایی‌های طبیعت ایران ترم خورد نمی‌کنه. همه جای دنیا اینا رو لای زرورق می‌پیچن به خدا. اه 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 اه. آقا اینا رو ول کن، تولدمونه، مبارک باشه. 3 سالگیمون 2 سالمون تموم شد، رفتیم تو 3 سال.
کیک و تنها نخوری نوبر، کیک و تنها نخوری، بزن بلم بیم آرتا سامیر. حالا گوش کن دیبونه، دلم میخواد برات بخونه که مثل من میتونه تا آخرش باهات بمونه. دل دلکم که تو بیقراره که عمره که آرزو تو داره. بخوای نخوای مال منی همیشه، هیچی مثل من عاشقت نمیشه،
حالا بریم. یه تلفنی به ما شده که فکر میکنم میتونیم به عنوان کادوی تولد 3 سالگیمون بپذیریم از شما مخاطبین. یه آواز خیلی باصفا.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا، حالا که ماهواره ما را جمع کردن، حالا چرا. ای من آفی میشنوم صدایت را، اکنون نه از بیش و از ریسیبه از اینترنت را. ای صدایت آرامش، ای نگاهت چون نگاهی زیبا، ببین لبخندی دارم از شوق آمدنت. بس که ساوه ساوهی هستم و درودم صد درود، آمدی جانم به قربانم.
جانم بچه ساوهی چه میکنه؟ وای 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 وای، دمت گرم، خیلی حال کردیم، ممنون از این آوازتون. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست، SMSمون 20420-603-87-41-50، تلفن پیامگیر 20420-22-11-24-133 و 163 و یک شماره هم داریم مخصوص اونایی که از ایران تماس میگیرن، 20420-226-29-1391. این تلفن های ماست و صفحه فیسبوک رادیو پسفردا هم facebook.com/radio.pasfarda.
چینه چین چین
بیا خودشه آرتا باید بیاد رو میز جونم چه میلرزونه آب چرکون اوف اوف
چینه چین چینه دوما
وزیر ورزش گفته بود امروز که بعضی رسانه‌ها به عمه ورزشکاران بیشتر از جوانان اهمیت میده. البته این حالا فریبرز هم لابد راجعش صحبت میکنه. ولی ما نفهمیدیم این فوش بود، تعریف بود، تکذیب بود، تشویش از هان عمومی بود، چی بود؟ ولی باید اعتراف کنیم شنیدن کلمه عمه از دهنه وزیر خب چندان شایسته نبود. میدونی خود این کلمه نه اینکه مشکل داشته باشه، نه. ما تو دنیا عمه های خوب و دوست داشتنی خیلی داریم، ولی مسئله اینه که در فرهنگ کف خیابونای ایران به عمه میدونی خیلی ظلم شده. اصولا اگه کسی سراغ عمه کسی بگیره بعدش دیگه بله دیگه چک و لگد و اینا. اینه که ما از وزیر محترم میخوایم اقلا در اینجور موارد از عمه خودشون مایه بذارن، با عمه جوانان و ورزشکاران عزیز کاری نداشته باشن، دستشون درد نکنه. خیلی متشکرم.
میگن این صداسیمای جمهوری اسلامی ستا از دماغ یه شیعه تو بحرین خون میاد در حد راهپیمایی گزارشو خبر میرن، حتی یه اشاره کوچیک به کشته شدن 90 نفر که یک سومش هم زیر 10 سال بودن تو حوله سوریه نکرد. خود تلویزیون دولتی سوریه خبر رو رفت، گفتی کار تروریستا بوده، ولی اینا در همین حد هم بهش اشاره نکردن.
خیلی ممنونم از تماستون. این دوستمون دیروز تماس گرفته بودن، خبر نداشتن که تلویزیون ایران چه کرده، پس شما به این گزارش تلویزیون ایران لطفاً گوش بدین.
حمام خون گروه های تروریستی در حمص سوریه. این حمام خون مربوط به قتل عام بیشتر از 90 غیر نظامی سوریه که بنابر اعلام سوریه گروه های مسلح دو روز پیش و در آستانه سفر کوفگنان به دمشق در منطقه الهوله در حمص انجام دادند. گفته شده بیشتر کشته ها زن و کودک بودند. آمریکا و بعضی کشورهای غربی و بعضی کشورهای منطقه از دیروز با تبلیغات زیاد دولت سوریه را متهم دست داشتن در این جنایت کرده و طرح فیانان رو بی نتیجه خوندن.
بله البته جای شگفتی داره که بالاخره تلویزیون ایران یه خبری هم رفت از کشتارهای سوریه و ما واقعا شرمنده شدیم از این سخاوت عزیزان. ولی خب دیدین که حیوانکی ارتش سوریه که تحت فرمان رمانتیک ترین آدمکش و رئیس جمهور دنیا این جناب بشار اسد هست توی ماجرا هیچ نقشی نداشته و مشتی تروریست این کارا رو کردن. اصلا بشار اسد و آدمکشی؟ نه دلت میاد تو؟ بشار اسد آدم اصلا حرفشون ازن ناراحت میشن مقامات ایرانی اوقاتشون تلخ میشه. آخه بابا جون همه چی به کنار، اصلا آمریکا بد، اروپا جنایتکار، سازمان ملل وابسته به استکبار. بابا جون آخه بیش از 10,000 نفر آدم مردن، آخه میدونی یعنی چی؟ آخه شما که 10,000 نفر مردم کشورتون سر لجبازی با دیگران به کشتن دادین تو اون جنگ، دیگه ازتون انتظار بیش از این نیست. واقعا که تصور این همه جنازه، این همه خون، این همه کودک، زن بی پناه، اون همه آواره، آخه دل سنگ دلترین آدما رو هم به درد میاره. من نمیدونم واقعا، شاید باید برای کلمه آدم یه جایگزین خوب دیگه ای پیدا کنیم برای این عزیزان. شاید پس فردا
کریم یه حالی بده با امشب، یه دشت آخر توپل بزنیم خیلی حال میده. ای ولی این آقای خودشی خیلی توپله، ببینم کرایش هم هست یا نه. زونم داداش کجا میری؟ زون شاب دولزیم دربست 15 تومن. سی داداش، یعنی اگه مجانی برم 5 تومن نمیرم. واسه تو زیر خود نازم بابا چرا داری بوق بزنی؟ میرم الان دیگه. واسه تو زیر پاد علف سبچه برو بابا. یعنی ما مردم ها چی بگم به خدا؟ جون جون کجا داشتم؟ پراسون بیا بالا 8 تومن در وست بدون ترافیک بدون لایچشی. نه داداش نوار موارم ندارم، اتحادیه گیر میده. یا علی بزن بریم. امروز باش تو رادیو میگفت این نماینده ها کارشونو شروع کردن تو مجلس، یکی نیست بیاد بگه بابا اونا که رفتن چه گلی به سر ما مردم زدن که حالا اینا بزنن. همش بابا دعوا معوای پست و مقامه. چی اومد گفت آقا دشتی بیا این 100 تا تشتومنی رو بذار رو پولت پای ما کم نهری؟ نه اومد اومد نزن بابا، چرا بوخ بزنی حساب نداریم ها. راستی دادا شما زدیدن گوشموش گرفتی؟ ببین امروز رفتم گوش بگیرم، یارو میگه 20 تومن گوشت گوساله. میگم آخه داش من گوساله که آخه من نمیدونم، این گوساله که نون خشک و کاما میخوره، این که دیگه به اتم بتم رب نداره. میگه داش همینم اگه نخری بری زور بیای تموم شده. من نمیدونم باید فکر کنم بچه های زوری گلمول بزنیم، نمیدونم سرشونو به هر حال بیخیال گوش موشن، بریم رو سبزیزات مبزیزات. آره با میوه هم خیلی گرونه، مزبوز من قبل تا قبل عید میخریدم کیلوی 800 تومن 1000 تومن، همینجوری پشت فرمون چه دلم ضعف میرفت میذاشتم گوشه لپم، الان شده کیلوی 4000 تومن. ای کارد مارد بخوره به شیکمی که بخواد با موز 4 تومنی ضعف نره. آمانه نزن میگه عوضی. ببخشید یه وقت های حساب آدم ها میرزم به هم نیجا. آره داشتم، بالاخره بد دوره یه دیگه، آدم باید سر بدسمتهای خودشم کلامونا بذاره. تی نمیشه که آخه داشته من، نمیشه اینجوری. خب اینم میدون خراسون شما، محل بدسگی ما. نه را نره. ببین داداش ببین را نه باسه، ببین فقط تون بدسه محل در اومدی 1000 تخفیفا. نه اونم بده اونم بده. آه درست شد. خدا برکت بده یا علی، خوش گلدی. اینم دشت آخر آقا دشتی، بریم سر زندگیمون.
حتماً خیلی ها خبر اون
دیپلمات ایرانی سفارت ایرانی تو برزیل رو شنیدین دیگه، که توی سخت تو برزیل زیرابی های مشکوک دو منظور رفته بود. این خبر یه چند روزی خوراک رسانه ها بود، ما هم گفتیم پرداختن به یه همچی خبری و پیامدهای اون میتونه فرصت خوبی باشه تا متوجه بشیم که تو سیستم ها و حکومت های شعار زده و پر ادعا گاهی گافا و سوتی ها چقدر میتونن اون چی که بعضیا پشت پرده میکنن رو رو کنه. پس امروز به اتفاق میریم که داشته باشیم جستجوی دیپلماسی در کف استخرهای برزیل رو به اتفاق. من فقط اینو بگم اول برنامه که خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسرا، یه حسنی که این ماجرای دیپلمات ایرانی تو برزیل داشت این بود که یهو یک اتفاقی افتاد که در حریم خانواده های ایرانی خیلی این مسئله صحبت کردن درباره مسائل ناموسی و اینا خصوصا جلو بچه‌ها قپش از بین رفت. یعنی اگه تا قبلش پدر مادر رو مجبور بودن با انواع و اقسام استعارات و کنایات و اشاره و اینجوری اینا در اینجور موارد صحبت کنن، حالا دیگه خیلی راحت میتونستن با یک اشاره دیپلماتیک تا ته قضیه رو به طفل مورد نظر برسونن، که یعنی مثلا عزیزم دلبندم اینجا شنا نکن، اینجا خیلی فضاش دیپلماتیکه. یا مثلا دخترم از اون آقاه دوری کن، یه نموره حرکات دستش دیپلماتیک به نظر میاد. بعد به خصوص که دیپلماتش از نوع ایرانی هم باشه و خیلی دوچار تفاوتهای فرهنگی باشه دیگه. وای 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 وای. حالا اگه تا آخر برنامه امشب با ما باشین بهتر و واضح‌تر توضیح میدم براتون که دقیقاً چی شد که خیلی همچی دیپلماتیک شد.
تحریم ها ما مردم بلوچ بدبخت میشیم، مردم بلوچ که هیچی نداریم، آتشش به جون ما گرفته. لطفا صدای ما رو پخش کنید. ناروی هستم از شهرستان دلگان.
خیلی ممنونم از تماستون. علی تو فیسبوک گفته من فکر می‌کردم هفتم خرداد تولد رادیو پس فرداس. آخه پارسال توی برنامه هفت خرداد گفتین تولد رادیو پس فرداس. دو روز پیش پیشاپیش تبریک گفتم. طرفدار اینجوری کجا دیدی از دو روز زودتر یادش باشه تبریکو بگه؟ آ قربونت برم علی جون. بعد کامیار تو فیسبوک گفته امشب چون تولد برنامه هستی چه کاری کن؟ آرتا کتک بخوره شاد شیم. چش رو چشم، حتما این کارو میکنم.
سلام دشورچی، تحت سرمون برنامهاتو به تبریک میگم. واقعا آیه فقط دشورچی بخشی منبر تو رو خدایی کم داخترش کن. محسنون سنان که اوکار سرگم دوست داریم.
قربونت برم، چشم، اونم حتما. هیرو از سقز اسمس داده، عارفه از بیرجند اسمس داده، میم کسرا و خانواده از شیراز اسمس دادن، جواد از فیسبوک اسمس داده، جواب نوشته جواد از فیسبوک. بله. آیه از رفسنجان ایمیل داده بهمون، هستی هم ایمیل داده. الناز گفته چند تا سوال داشتم. پدر کجاست؟ گلهای منبر هنوز دارین؟ پدر رفته فکر کنم سیسیل اون طرفا، گلهای منبر هم هنوز داریم. کامران فریبرز برو بریم.
بریم کدومون اول شروع کنیم فرشید؟
من دیگه نمیدونم، شما خودتون دیگه میدونین دیگه.
کامران جان بگو. من بگم؟ خیلی خب اجازه بده من سریع برم سراغ خبرها. امروز همینجوری که اعلام شده بود، ما هم دیروز تو برنامه اعلام کردیم راجع به بازگشایی خانه سینما. امروز خانه سینما دوباره فعالیتش رو شروع کرد، اما بلافاصله جلسه توی ارشاد گذاشتن فرشید و دوباره اعلام کرده این کار غیر قانونیه.
عجب.
و علیرضا سجادپور مدیر کل ارزش یابی و نظارت گفته که این حرکت غیر قانونیه و تبعات داره، یعنی تهدید کرده یه جورایی. و جالب‌تر این که گفتهایی آقای سلحشوره، فرجالله سلحشور، این رفیق قدیمی رادیو پس فردا، گفته خانه سینما یعنی اتاق جنگ دشمن صهیونیستی و محل فیلمسازی علیه اسلام و انقلاب. و گفته در نهایت این نهاد 33 ساله که جز خیانت پلیدی از عوامل پشت پردش هیچ چیزی برای سینمای ایران نداشته.
عجب، خیلی پس جدی بوده قضیه صحبتایشون. فریبرز چه خبر؟
بله، بالاخره امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال شد. بعد از چند فصل، فصل قبل سرمربی تراکتور بود، تو این یکی دو هفته اخیر بحث تو هیئت مدیره آبی پوشان داغ بود، یه عده طرفدار قلعه‌نویی بودن، یه عده نه، و بالاخره ساعت پیش تو خبرگزاری ها اومد که هیئت مدیره آبی ها تصمیم گرفتن که قلعه‌نویی رو بیارن دو مرتبه. البته امیر قلعه‌نویی یکی از اون مربیای کاربلده که تو فوتبال ایران سابقه قهرمانی داره با همین استقلال، با سپاهان، و میدونه که چیکار بکنه، به راز و رمز اون فوتبال خاصی که تو ایران بازی میشه آشناس آقای قلعه‌نویی.
پارسال گرفته 100 تومن، حالا این میگه 120 تومن چون در جریان نبود. امسال از باشگاه درخواست 900 میلیون کرده.
این 400 تومنی که سقف گذاشته علکیه، ما همه اون بود پشت پرده ببنده، منم میبندم.
تخلفه
آقایی که دلال راست راست میگرده تخلف نمیکنه، من باید کردم پایین باشه؟ آخه هیچ سیستمه.
بله، حالا دیگه حالا این فایل رو قرار بود که فریبرز راجبش توضیح بده بعد فایل رو بریم، ولی خب سامی دلش خواست زودتر بریم. حالا فریبرز حالا راجبش صحبت.
خب حالا صحبت میکنم. بله، پرسپولیسیا وضع دیگه‌ای دارن. وضعیت مصطفی نزی هنوز معلوم نیست، قراره با همین آقای رویانیان که امروز یک کتی هم صحبت میکرد. جالبه برای اون علاقه‌مندان به پرسپولیس بگم، همه دارن دنبال مقصر ناکامی پرسپولیس میگردند. کارنامه آقای رویانیان تو این چند مدت گذشته پرسپولیس رو برای اولین بار تو یک رده 12 جدول گذاشته و بدترین کارنامه فوتبالی در عمر پرسپولیس به دست آورده، و مقصر به نظر من خود ایشونه. و کسی تو ایران، فرشید جان میدونی که ایشون چون یه لقبی داره همه میترسن، میگن این خیلی خوب کار میکنه، ولی مقصر کیه؟
عجب. خب میخوای یه بار دیگه فایل رو پخش کن سامی؟
پارسال گرفته 100 تومن، حالا این میگه 120 تومن چون در جریان نبود. امسال از باشگاه درخواست 900 میلیون کرده.
این 400 تومنی که سقف گذاشته علکیه، با همه اون باید پشت پرده ببنده، منم میبندم.
تخلفه
آقایی که دلال راست راست میگرده تخلف نمیکنه، من باید کردم پایین باشه؟ آخه هیچ سیستمه.
بله. خب کامران اینجوریه، ما حقتو میخوریم، ولی حالا الان مداخلت.
حالا که اینجوری شد بذار من دیگه ادای دین بکنم برای که اون روز حق فریب روز خودم. یه خبر سینمایی ورزشی بگم، اینم که علی عطشانی کارگردان سینمای ایران قراره یه فیلم سه بعدی بسازه و با کریم باقری قرارداد بسته که کریم باقری قراره در 6 سکانس از این فیلم 15 دقیقه سه بعدی بازی بکنه. عطشانی گفته که من خودم طرفدار پرسپولیس هم و دوست داشتم که یه بازیکن پرسپولیس توی فیلم من حضور داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیع از فریبرز غریب. با تو خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگه.
خدا، سلام میفرستیم به شما و خانواده و اطرافیان و کلیگ اطراف و اصناف و اکناف و دوروبریاتون. به 21:30 امروز خوش اومدین. امیدواریم هر جا که هستین خوب و اینا باشین. خبر اول این که امروز نیروی انتظامی طی یک عملیات خیلی شجاعانه موفق شد به نمایشگاه کشاورزی و غذا حمله کنه و اونجا رو که پر از عناصر بدحجاب بود فتح و سپس کلم کنه. سردار شجاع مندیان فرمانده این عملیات گفت که از دفترش این عملیات رو رهبری کرده و نیروهای شجاعش خیلی سریع و ناغافل با آخرین تاکتیک‌های روز به دشمن حمله کردن و تونستن اونا رو به فلاکت برسونن. اون در ادامه گفت که این عملیات قابل مقایسه با حمله‌ای که کماندوهای آمریکایی پارسال به خونه بن لادن در پاکستان کردن و یادآور شد که حالا فهمیده که اوباما هم که از دفترش این عملیات رو رهبری کرده چه کیفی می‌کرده. این عملیات کشته یا زخمی فیزیکی نداشته و فقط 2 نفر از مأمورین از ناحیه نخاع روحشون دچار آسیب دیدگی جدی شدن.
گزارش ویژه خبری. امروز توی بهارستان انتخابات ریاست مجلس 9 صورت گرفت و علی لاریجانی تونست بر رقیب خودش غلامعلی حداد عادل غلبه کنه. لاریجانی بلافاصله بعد از انتخاب شدن به قدردانی از رهبر انقلاب پرداخت و گفت:
من باید از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب برای مجلس 9 نهایت سپاسگزاری رو بنمایم. کلام نافذ ایشان برای اینکه ما چه طریقی رو به درستی طی بکنیم بسیار برای مجلس 9 راهگشا خواهد بود. چگونه تقنین صورت بگیرد که از سر خردمندی باشد و چگونه نظارت بکنیم که هم استقلال مجلس حفظ بشود و هم روحیه برادری با قوای دیگر محقق شود.
او همچنین در ادامه بر این پاچه‌خواری پافشاری کرد و برنامه اصلی مجلس را اینگونه ذکر کرد:
ما در یک کشتی نشسته ایم و یک سرنوشت داریم و به یک سو حرکت می کنیم، یک پیشوا داریم و خداوند هم انشاءالله عزت پیشوای ما رو همیشه حفظ بکند و طول عمر به ایشان بدهد.
در پایان این سخنرانی شگفت‌آور، نمایندگان با شعار لاریجانی سروری تو خوشگل رهبری از مواضع و برنامه‌های جدید وی حمایت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، ناهارخوری مجلس در حال زدن فسنجون.
خب عزیزان، حالا توجهتون رو جلب میکنیم به گزارش های هیجان انگیز خبرنگار 21:30 آرتا که به خاطر شما تن به هر کاری میده. لطفا توجه کنید.
خب موضوع برنامه امروزمون ماجرای دیپلمات ایرانی توی برزیل بود که باعث شد اون دیپلمات اولش به ایران برگردونده بشه و اخیراً هم خبر اومد که اصلاً ایشون اخراج شد از وزارت خارجه. این شد که من تصمیم گرفتم بیام وزارت امور خارجه و از مقامات مربوطه بپرسم ببینم که اصلاً اون مقرراتی که برای دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور گذاشتن چی هست و چه جوری بهشون رسیدگی میشه. البته بگم که من مجبور شدم برای اینکه بیام داخل یک کت شلوار توسی رنگ بپوشم، تعریشم بذارم تا اینکه قیافم طبق عرف دیپلماتیک جمهوری اسلامی بشه و کسی بهم شک نکنه. الانم اومدم تو قسمت بازرسی و میخوام از مسئول اینجا سوال بپرسم. اجازه بدین، یه آقایی داره از سمت اتاق مدیر میاد بیرون. از سکناتشون هم معلومه که خودشونن. من برم جلوتر. بله چیزه، سلام علیکم.
سلام علیکم برادر.
ببخشید قربان، بنده خبرنگار هستم، میخواستم که یه دوتا سوال از خدمتتون داشته باشم.
اخوی باید از دفتر من وقت بگیری، همینجوری که نمیشه.
بله بله حق با شماست. حالا همینجوری که توی راه رو شما قدم میزنین، من بله سوالاتم ازتون میپرسم، شما هم جواب بدین.
امان از دست شماها. حیف که آقا اخیراً دوباره تأکید کردن که مسئولین باید پاسخگو باشن. بگو ببینم چی حرف حسابه.
بله بله چیز، من میخواستم درباره اون ماجرای دیپلمات کشورمون توی برزیل بپرسم از
تو. ای بابا اومدی و نسازی ها، تو راه رو ما رو گیر آوردی، سوالهای دشمن شاد کن هم میپرس.
خب بالاخره مردم باید بدونن که سیاست شما در مورد این ماجرا چی بوده. بله
و همونطوره که آقا گفتن کشش نده برادر من.
چیزه اون که ماجرای اختلاس بودش، اینو که نگفتن کشش نده.
فرقی نمی کنه، من زورف ولی فقیه اینه که مسائلی که باعث میشه آمریکا و اسرائیل شاد بشن رو نباید پیش رو گره.
چشم بله. چشم من قول میدم کشش ندم. ببینین آخه
بفرمایید سلام علیکم. بفرمایید شما بفرمایید.
بله بله ببینین آخه سفارت ایران گفته که اطلاعیه داده بودن که این ماجرا در نتیجه تفاوت‌های فرهنگی اتفاق
افتاده. بله ما هم همینطوری فکر می‌کنیم. بله
خب آخه قربونتون برم، برزیل که از نظر فرهنگی خیلی بازتر از ایرانه.
بله.
یعنی اونا جنبشون بیشتره تو این ماجراها. حالا ببینین این آقا چیکار کرده که صدای اونا هم در اومده.
نه اینطوری نیست. بله. اصلا ما دست‌های پنهان آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو تو این ماجرا می‌بینیم و ان شاءالله قطعش می‌کنیم.
ولی دستای کیا رو؟
همین ایادی استکبار رو.
بفرمایید حالا می‌رسم خدمت که چیز دستای یه نفر دیگه اینجا مقصره ها، یکی دیگه دستاش استفاده نادون کرده. بعد شما دست انگلیس و آمریکا رو می‌خواید قطع کنید.
مغلطه نکن آقا، تو اصلا توجیه نیستی انگار.
بگذری. بله ببینیم. بله. من میگم که اصلا
بفهم از این بر از این سمت بفهم
چیزه این سیستم جذب و تربیت دیپلمات چیه تو وزارت امور خارجه؟ کلا سوتی موتی از تو زیاد میاد بیرون. بله چند تاشون رفتن پناهنده شدن، کلا میگن که از این سوتیای مثل این آقای دیپلمات هم زیاد اتفاق میفته اونجا، ولی صداشو در نمیارن.
تا اونا هم همگی تحت تاثیر لابی صهیونیستی این کارا رو میکنن. اونایی هم که میگی صداشون در نمیاد شدیداً تکذیب میشه. واقعا شما خجالت نمیکشین؟ خدمات همکاران منو اینجوری میبرین زیر سوال؟ خجالت نمیکشین؟
بله ظاهرا اونی که باید خجالت بکشم مشخص شدش. چیزه یه سوال دیگه برادر، من اگه بخوام تو وزارت خارجه استخدام بشم چیکار باید بکنم؟
اتفاقا من کار خوب سراغ دارم واسه
جون من. جدی؟
بله بیا بریم معرفیت کنم، از همین الان بری سر کار.
واقعا ممنونم آقای مسعود، من نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم. خدای من دارم تو وزارت خارجه استخدام میشم، با خدا بودم با شما نبودم.
من که کاری نکردم، تو لیاقتشو داری. بله
چیزی آقای مسعود برزیل 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 میگن خیلی خوش آب و هوا.
اونم میشه. خب بریم میرسیم، شما بیا اینجا در بزنم.
چی؟ اینجا نوشته اداره تفاوت‌های فرهنگی. چرا؟
سلام آج آقا بفرمایید.
نه من جلسه دارم. بعد برم. این برادرمون خیلی به تفاوت‌های فرهنگی علاقه داره، براشون یه کلاس توجیهی پیشرفته بذارین شما.
بله چشم آجی، رو چشم. بیا تو ببینم بگوری.
آخه چیزه به استخدام بخواه. آخه چی انقدر خشنی شما حالا؟
خدا توفیق بده بیشتر بهره ببری جبون. خدا
حافظ. نه آقای مسیح. خدا حافظ. چیزه من قرار بود
استخدامت میکنم. بچه ها بیاین مورد سفارشی
داریم.
شهر مورد تو به چشمایی
خب پوزش میخوام از خللی که در برنامه ایجاد شد. اگر موافق باشید از استودیوی 21C بریم به استودیوی هواپسشناسی امروز تا ببینیم هوای کدوم قسمت ها از کشورمون پس هستن. سلام عزیزان، امیدوارم نیلوفر زندگیتون تو مرداب آرزو روش کنه و بتونی آفتابی باشین. همیشه با گزارش‌های ما ورود یک توده هوای سیاه رو از خارج کشور از این قسمت اگر دقت بفرمایید از سمت راست به چپ دارن نشون میدن، چون که اعلام شده با تغییر تعرفه‌های واردات چادر مشکی وارد کننده های اون یک شبه میلیارد ها تومن سود کردن. توی تهران سمت خیابون فاطمی تجمع یه مقدار زیادی ذرات فضول مشاهده میشه. در این قسمت اگر دقت بفرمایید که احتمالاً به خاطر دادگاه متهمان اختلاس خیابون فاطمی. توی این دادگاه دوباره ذکر شده که معاون اول رئیس جمهور جزو متهم هاست. خب دوباره در این قسمت از سمت بله از جنوب به شمال نقشه های توپولگرافی ما نشون میدن که سمت بانک مرکزی هم یه نمه بارونی میخواد بیاد، چون رئیس این بانک گفته یه فکر نمی‌کنه افزایش تورم اردیبهشت نسبت به فروردین بیش از 0.5% باشه. مواظب نیلوفر زندگیتون باشین. تا فردا شب. خب این بود یک 21C دیگه از اینکه با شما خبرها رو مرور می‌کنیم و بهتون دروغ نمی‌گیم. خوشحالیم. خدا یار و نگهدارت. مهاجرت نیاز شما را به تغییر برآورده می کند. فقط قصدتان را به ما بگویید تا برایتان همه چیز را مهیا کنیم، بدون نیاز به تخصص، نمره IELTS، شغل یا سرمایه گذاری. ما جادوگر نیستیم، فقط کارمان را خوب بلدیم. مهاجرت شما شغل ماست. اگر بتوانید فقط یک شب را در قایق بگذرانید. شرکت قایق سواران مسافر رد کنه حدیده راهی برای مهاجر شدن شما. امت پس فردا پرور و همیشه به گوش پس فردایی، بدین وسیله ضمن تبریک و تهنیت میلاد مسعود آن برنامه اعلام می‌دارد با توجه به لزوم شاد بودن هموطنان در آن ایام خجسته، این تشکل یک شنبه و دوشنبه آینده را در کل کشور تعطیل اعلام کرده و از پس فردایی های محترم در محل عوابزی جنوب تهران پذیرایی به عمل خواهد آورد. میلادش مبارک. دفتر هماهنگی جشن‌های میلاد مسعود رادیو پس فردا اینا.
سلام علیکم. به واقع که اولا حقیقتا باید گفت که در این یک دو روزه که ما به آغوش مؤمنات و اگر شد مؤمنین پا منبره عزیز برگشتیم، و این بار منزل عزیزمون هم که همون حاجی خانم باشه رو هم در رکاب خود دارم، خیلی عزیزان برای ما پیام های تبریک فرستادن و از اینکه اندل مؤمنین چنین موجود روشن فکریه که به مؤمنات انقدر بها میده تشکر کردن. که اینجا باید فرمایش کنیم که یکی از دلایل ادامه حیات اندل مؤمنین وجود مقدس مؤمنات عزیز می باشد که در رأس اونها حاجی خانم ما هستند که هی در منزل با ما که اندیشان باشیم کارهای بسیار هیجان انگیزی میکنن که زبان از گفتن آنها قاصره. اما در رابطه با این همکار مظلوم ما در برزیل باید گفت که با توجه به اینکه شنا یکی از ورزش‌های بسیار بسیار سفارش شده است، باید حتما نکته مد نظر قرار بگیره که سربازان نظام باید خیلی خیلی در زمینه زدن میخ نظام در سر زمین کفر کوشا باشند، حتی زیر آب و حتی در برزیل. ما خودمان در سفری که به این کشور برزیل داشتیم کاملا متوجه شدیم که کشور میخ لازمیه و باید در رأس تمام برنامه های نظام قرار بگیره که به خواسته های جوانان اونجا توجه ویژه بشه. در همین سفر بود که ما با یکی از عزیزان سفارت مباحثه کردیم و به ایشون گفتیم که حتما شما باید در اینجا مؤمنات برزیلی رو مورد هدایت قرار بدین، چون اینجا به خصوص در زمینه حجاب خیلی وضعیت خرابه. ایشون گفت اتفاقا حاجی ما قصد داریم در این زمینه یک سمینار خیلی خیلی بزرگ برگزار کنیم، منتها نمیدونیم بحث حجاب را برای این برزیلی های هیچی نپوش دقیقا از کجا شروع کنه. در همین لحظه دو عدد مؤمنه برزیلی که انگار از حمام خانهشان در آمده بودن و با همون البسه حمام در خیابان راه می رفتن از جلوی ما گذشتن و ما هم خب ناخودآگاه به صرفه افتادیم و چیزی نمانده بود خفه بشیم. بعد که حالمون سر جای خودش آمد گفتیم در همین لحظه به ما وحی شد که از کجا باید شروع کنید و اون نکته به واقع دامنه. شما باید ابتدا یک سمینار در جهت تبیین فواید دامن برگزار کنید، بعد اگر شد و عزیزان توجیه شدند کم کم به جاهای دیگر هم میرسید. بله بله، یک بیامک آمد، اجازه بفرمایید. به به، حاجی خانم هستند که فرمودن امروز در یک مجلس زنانه برنامه دارند و اهالی منبر از فیض حضور ایشان محرومند. در ادامه نمیشتن که ماچ بوس گاد بله دیگه همین دیگه. و سلام علیکم و به امید روزی که برزیل هم به کشور عزیز ما ملحق بشه و ما به جای شمال مشرف بشیم برزیل.
خب اینم از حاج آقای اندل مؤمنین. مرزی مولی، زتوس، آدریان، کامیار، مجده، گلسا، محبوب، سنم، رامین، مازیار، محشاد، علیرضا، الهام، امینه، ستاره، رضا، شقایق، بردیا، یاسمین، بهار، کیوان، سالی، ساسان، امین، پگی، مانیا، تعدادی از بربچه های فیسبوک هستن. عباس از یزد گفته خوش اومدی، چطور تونستی پدر رو با اون همه یالو کوپالش بیرون کنی؟ دیگه تونستیم دیگه. اسمس داده عباس از یزد، بابا فرشی جون چرا حالا که ما کنکور داریم اومدین؟ آخه چرا عزیز من چرا؟ اینم باز اسمسه، باز اسمس دادن. داشت فرشی تو هیچ به فکر این معتادایی نیستی که به رادیو پس فردا اعتیاد دارن؟ آخه هیچ معلومه کجا بودی؟ شاپ پسر محسن قزوینی، معتاد همیشگی رادیو پس فردا. ایمیل دادن فرشید تو رو قسم به شوخ طبعیت، فرشید تو رو به امام مقوایی. آی فرشید، حالا که رادیو پسوردو فیلتر شده تو بگو چیکار کنیم. جلال، رادیو پسوردو فیلتر بود هیچ وقت، یعنی سایت رادیو فردا که فیلتر بود و اصولا از پروکسی و از فیلتر شکن اینا بعد استفاده میکردید. حالا من منظورتون رو متوجه نشدم، امیدوارم که بتونین از فیلتر شکن و از پروکسی استفاده کنین و برنامه ما رو بشنوید. و اما بریم در ادامه داستان زیرابیای دیپلماتیک و اینا، بریم داشته باشیم ساعت شمار حرکت انقلابی دیپلمات ایرانی رو. ساعت اول. دیپلمات عزیز کشورمون از کار روزمره خیلی خسته شده بود و نمیدونست چیکار باید بکنه. اولش گفت بذار برم یه کلابی جایی. بعد یهو یادش اومد بابا این وقت روز که کلاب باز نیست. بعدم به فرض اگه باز باشه الان تو روز روشن تابلوه یه مقامات سفارت میبینن، حالا تو بیا ثابت کن که برای پیگیری امور حکومتی اومدی کلاب، نرسیدگی به مسائل شخصی. ساعت دوم، دیپلمات جان ما یک هوی چیز درخشان در یک جایش برق زد و یادش اومد که هوا گرمه و الان باید بره یه جای خنک. توپ همچی چسبناک، اینه که گفت بزن بریم استخر. بعد یادش اومد که مقامات گفته بودن برادرها چون این استخرهای اینجا خیلی کفرآمیزه و حقیقتاً صلاح نیست شما تنتونو به آبی بزنید که اون آب به بدن زن نامسلمان نامحرم خورده، بنابراین شما هر وقت خواستید شنا کنین تو همین حوض حیات سفارت یه تنی به آب بزنید، خیلی هم اتفاقا خوش میگذره دورم. دیپلمات قصه ما اما گفت نه، اصلا حوض مز را نداره، اون اصل جنسو میخواست، یعنی البته اصل استخر رو. ساعت سوم، دیپلمات جان اومد به یه استخری که همه نشانه های استکبار جهانی در اون به چشم میخورد. اصلا اگه راستشو بخواین هیچ وقت دیپلمات جان اینقدر به استکبار جهانی نزدیک نشده بود. فکر کن استکبار جهانی در اشکالی به این خطرناکی در نزدیکی آدم شنا کنه، بعد آدم به عنوان سرباز نظام هیچ کاری از دستش بر نیاد. میشه آخه؟ حیف نیست همچی فرصتی آدم بتونه به هر جایی از استکبار به این تمیزی دست اندازی کنه بعد نکنه؟ نه حیفه. پس دست به کار شد، دست به کاری شد. ساعت چهارم، دیپلمات جان عینک شناشو زد تا بصیرتشو زیر آب هم حفظ کنه. بعد به مواضع حساس دشمن نزدیک شد، یه نفسی گرفت و رفت زیر آب. از اینجا به بعد روز شمار ما به علت سنگ اندازی های منافقین و اینا، ای بابا چه روز شمار ما پاره شد، بد جوری هم پاره شد. آقا چرا آخه من منافقین و صدام چرا هی دست اندازی میکنن؟ اما با تلاش پروفسور سم خاکزاد ما فقط تونستیم یک سری از صداها رو از روی این نوار بازسازی کنیم. به اتفاق این صداها رو بشنویم. و اما بعدش ساعت پنجم، بله همونطور که از صداها برمی اومد دیپلمات جان تو دردسر افتاد، کار به پلیس و این حرفا کشید و خلاصه که این سرباز مظلوم نظام هزینه حرکت انتحاریشو داد. والدین استکبار جهانی های مورد هدف، اون استکبار جهانی هایی که مورد هدف قرار داده بود، اونا یه مقدار الفاظ رکیک به زبان اسپانیولی نثارشون کردن و ایشون هم جهت نشون دادن اینکه فقط یه سرباز اهل عمله دهان به دهان استکبار نذاشت و با سکوتی مظلومانه اونا رو همروی همراهی کرد. بله امان از مظلومیت، امان از مظلومیت. بله میفرمایند که پرتغالی بوده، حالا فرق نمیکنه اسپانیولی یا پرتغالی. ساعت ششم، سفارت ایران تو برزیل یه بیانیه داد که این حرکت دیپلمات جان به خاطر تفاوت‌های فرهنگی اینقدر مسئله ساز شده، وگرنه چهار تا حرکت دست که دیگه این حرفا رو نداشت که. وزارت خارجه برزیل هم اعلام کرد آخه ما خودمون این کاریم، سیا نکنین ما رو، بی زحمت به کارمنداتون بگین هر وقت خواستن تفاوت‌های فرهنگیشون رو نشون بدن بیان پیش خود ما، آدرس صحیح رو بهشون بدیم برن سراغ اصل جنس، نه رقاطی زن و بچه های مردم، حرکات دیپلماتیک و اینا. سفارت هم اعلام کرد دیپلمات جان برکف ایرانی رو فعلا برمیگردونه به کشور مطبوعش تا اونجا به صورت تنبیهی تو اداره ساماندهی به دست های بی سامان مشغول بشه، تا بعد حالا ببینیم قسمت میشه کدوم ورید بفرستنش بره دیگه. آخه ببینیم چی میشه دیگه، آخه الهی بمیرم بمیرم.
والا من که در مورد این آقای سفارت برزیل روم به دیواره، اصلا آدم روش نمیشه چیزی بگه. البته کار ایشون یه چیزی به من یاد داد، این که ما با برزیلی ها خیلی اختلاف فرهنگی داریم. آخه من تا قبلش تحت تاثیر این رسانه های غربی که میخوان شرایط اجتماعی ایران عزیز رو وارونه جلوه بدن، فکر میکردم استخر زنونه و مردونه جداست. اصلا فکر میکردم سواحل دریا بیشترش در اختیار آقایونه، خانما اگه با لباس هم برن تو آب ممکنه گشت بیاد بگیردشون که چرا جلوی این همه مرد شما رفتین تو آب، اونم با لباس. نگو اصلا اینجوری نیست، و الان چند سالیه انگار استخرای مختلط وجود داره و زیرابی رفتن یکی از تفریحات سالم و فرهنگی محسوب میشه. ای بابا دیدین چی شد؟ من شنا بلد نیستم، چه برسه به زیرابی. حالا به عنوان یک کار فرهنگی ایرانی چیکار کنم که پوزه این برزیلیان بخوره بفهمن ما چقدر با هم اختلاف فرهنگی داریم؟ این روزا لابد دیدین یا شنیدین که دوباره بازار بگیر بگیر حجاب و عفاف با گرم شدن هوا تو کشور حسابی گرم شده و دوباره برادرها و خصوصا خواهرای نیرو انتظامی مثل شیر نر و ماده ریختن تو خیابون و بگیر بگیریه. خب آخه این حاجی نقویان گفته حجاب مثل کادوه، باید مقابل صاحبش باز شود. البته نکته جالبش که بر ما خانما جای خوشحالی داره اینه که این دفعه خیلی جدی دارن آقایونم میگیرن. خب یعنی چی که خانم بیچاره رو با بچه کوچیک به خاطر بیرون بودن مو از زیر روسری یا مثلا پوشیدن شلوار ورزشی تنگ زیر مانتو بگیرن، بعد آقایون تیشرت های بدن نما یا شلوارای میبخشیدا بیادبی فاق کوتاه بپوشن، گردنبند طلا بندازن، پلیس همیشه در صحنه نگیرتشون؟ نمیشه که. فقط نمیدونم آقایونم که میگیرن میبرن وزرا یا جای دیگه، میدونین آخه حالا من که یه جورایی آب از سرم گذشته، ولی این دوستای شیطون من میگفتن بریم تحقیق کنیم ببینیم کجا میبرنشون موقعی که آزاد میشن بریم استقبال. آخه خب میدونین که پسر خوش تیپ نه اینکه کم پیدا میشه، همه که مثل من خوش شانس نیستن. بله آره دیگه. ها چی؟ این الان چه ربطی داشت به دیپلمات ایرانی حماسه ساز ساکن برزیل؟ خب من به در گفتم که دیوار بشنوه دیگه، یعنی این که همه مشکلات زیر سر آقایونه. بله حالا چه دیپلمات چه غیر دیپلمات. ای وای اسمس اومد، ببخشید من باید زود جواب بدم وگرنه ناراحت میشه از دستم. فعلا تا بعد.
ما واقعیتش اینه که قصدمون امروز این نبود که بخوایم بگیم که همچین مسائلی فقط تو ایران پیش میاد. همین چند وقت پیش بود یه تعداد زیادی از محافظین باراک اوباما به خاطر ارتباط با زنای روسپی اخراج شدن. مسئله سر اینه که آخه تو کشورهای دیگه کسی نمیگه نظام ما الهیه چون ولایت فقیه داره. کسی پای خدا رو تو حکومت کردنش پیش نمیکشه. مسئلهمون سر هزار خروار ادعا و پوز معنویه که حکومت ایران به خودش میگیره که بگه کاملا اخلاقی و همه چیز از طرف خداست. این همه فساد مالی و اخلاقی که تازه یه گوشه ایش رسانه‌ای میشه نشون میده که کسایی که آن کار دیگر رو پشت پرده میکنن هم آدمایی هن مثل ما که نقاب دین زدن تا بر خرافات و اختلافات یه مردم حکومت کنن. ما که فکر میکنیم مردم دیگه یواش یواش میفهمن دنیا دست کیه، شما رو نمیدونن. خب دیگه به آخره برنامه داریم نزدیک میشیم. الانم مادر بزرگی پس فردا میخواد قصه شو بگه. فقط بگم یه اسمس دادن در مورد دانشجو هم حرف بزن، من بچه مهاجران همدانم قربونت چشم. اما مادر بزرگی پس فردا نوشو که تو تولد امشب رادیو پس فردا کلی آتیش سوزونده بود و حالا که از خستگی بود آورد خوابوندش تا براش قصه بگه. مادر بزرگ همیشه شبای تولد رو دوست داشته، شبایی که توی اون یه چیزی به دنیا اضافه شده، یه آدم، یه خاطره حتی از یه برنامه که هدفش آگاه کردن و شاد کردن مخاطب باشه. پس مادر بزرگ برای نوش قصه مردمی رو گفت که دنبال راه‌های رسیدن به شادی بودن، مردمی که بهانه‌های کوچیک خوشبختی رو می‌جوریدن. نوه مادر بزرگ با قصه اون مردم خوابش برد و میخوام به تو بگم، تویی که صدای منو میشنوی نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره.
میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن.